سلام عرض میکنم آقای سعید محمودی. در حالی که حکومت ایران فرضیه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را به دلیل اصابت موشک کاملا رد میکند، برخی کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا و کانادا که شمار قابل توجهی از شهروندانش در سقوط این هواپیما جان خود را از دست دادند، میگویند که این هواپیما در اثر اصابت یک موشک ای بسا اشتباهاً سقوط کرده است. پیش از هر چیز آقای محمودی، دولت ایران پیش از اظهار نظر قطعی در مورد علت سقوط هواپیما چه خوب است بکند؟
به نظر من البته باید این اول در نظر گرفت که این یک حادثه معمولی نیست از هیچ جهت، یعنی این که تنها مسئله سقوط هواپیما و کشته شدن یه تعداد زیادی افراد نیست، بلکه در یه شرایط خاصی در یه منطقه خاصی و در یه زمان خاصی اتفاق افتاده که وضع اون رو خیلی متفاوت میکنه از موارد مشابه. به نظر من نزدیکترین مثالی که تو ذهن من میاد مسئله انفجار اتمی در چرنوبیل بود 1986 که 3 روز طول کشید. دولت اتحاد جماهیر شوروی در زمان آقای گورباچوف هی رد کرد، هی قبول نکرد، هی امتناع کرد از دادن اطلاعات، ولی به هر حال شواهد انقدر زیاد شد بعد از 3 روز که چاره‌ای نداشت که اعتراف کرد اینکه این حادثه اتفاق افتاده. مهازا این 24 ساعت گذشته اطلاعاتی که داده شده این رو به نظر من میرسونه که احتمالاً ایران باید بسیار مطمئن باشه از موضعش که شروع کرده به دعوت از کارشناسا، اونم نه از هر جایی، به خصوص از ایالات متحده و سایر کشورها. در واقع ایران با دعوت کردن از این مرخصین خارجی و انکار مجدد و محکم این که این حادثه اتفاقی پرتاب موشک نبوده بلکه یه حادثه فنی بوده، باید متوجه عواقب این اصرار به این مسئله باشه که اگر مطلب ناصحیح باشه درست کردنش و عذرخواهی کردنش و هر کاری بعد از اون به مراتب سخت خواهد بود.
معذرت میخوام، اتفاقا به دلیل همین پیچیدگی هایی که میفرمایید، آیا دولت ایران نباید پیش از هر چیز بستر یه تحقیق مستقل و بین المللی و با حضور دولت ها و کشورهایی که در این خصوص میگویند داده هایی دارند تسهیل بکنه؟
اون چیزی که والا من شنیدم این است که به هر حال از پاره ای کشورها به خصوص دعوت شده، از جمله فرانسه و امریکا، که در مرخصیشون رو بفرستن. و بعدم نباید فراموش کنید به هر حال این حادثه در ایران در یک محل جغرافیایی بسیار مهم، نزدیک مهمترین فرودگاه ایران اتفاق افتاده و در شرایط جنگ در واقع. اینی که طبیعی است که نمیشه فقط انتظار داشت که ایران به خاطر ابعاد وسیع این اتفاق کار تحقیق رو فقط به یه دستگاه بین‌المللی یا یه کمیته بین‌المللی واگذار کنه، بلکه باید خودش به صورت جدی شرکت کنه و تحت نظارت خود ایران باشه. ولی این مفهومش این نیست که کارشناسایی که میان نباید یا نمیتونن دسترسی به اسناد و مدارک و یا هر چیزی که میخوان داشته باشن. بنابراین باید صبر کنیم ببینیم نتیجه کار این تحقیقات به کجا میرسه و به چه صورت انجام میشه. اون تردیدی که هنوزم وجود داره در سوئد، هم امروز روش تاکید شده از جانب دولت سوئد، که فقط حضور این کارشناسای خارجی کافی نیست، بلکه نحوه همکاری ایران با این کارشناسا، نحوه دسترسیشون به همه مسائل و اینکه همکاری از هر جهت از همه جوانب 100% باشه و بعد ببینیم نتیجهش به کجا خواهد رسید.
و فکر میکنید که اگر ایران از همکاری شایسته و لازم سر باز بزنه برای انجام این تحقیق، با چه تبعات و عواقبی مواجه خواهد شد؟
عواقبش روشنه. مسئله احتمالاً از اینی هم که هست بدتر خواهد شد، برای که هنوز حقیقت این است که سوءظن از دنیای خارج از ایران خیلی زیاده روی این که واقعا مسئله پرتابی موشک بوده به اشتباه که باعث این حادثه تأسف انگیز شده. بنابراین اگر ایران به هر ترتیبی بخواد مقابله کنه با این تصویر، باید همکاری کامل انجام بده و همطور که عرض کردم با توجه به مسئله‌ای که من امروز شنیدم، احساس این است که لااقل اراده سیاسی هست و این باید صبر کرد و دید. بعدم فراموش نباید بکنیم که شرایط بین ایران و امریکا هنوز شرایط جنگ، در واقع شرایط تبلیغات شدید جنگی علیه همدیگه است، حرفای نادرست زدن، تصاویر نادرست منتشر کردن، اتهام زدن. بنابراین نباید هیچ مطلبی رو از هر سویی که میاد به طور کامل و در بس پذیرفت، حتی اگر از طرف منابعی باشه که معمولا مورد اعتماد هستن، تا اینکه در واقع اجماعی بین المللی بشه که واقعیت امر چه بوده. و من امیدوارم که این مورد هدف ایران هم باشه.
دولت بریتانیا و کانادا، به ویژه دولت کانادا، با استناد به منابع اطلاعاتی متفاوت و از جمله منابع اطلاعاتی این کشور، گفتند که این هواپیما به احتمال قریب به یقین در نتیجه اصابت اشتباهی یک موشک ایرانی در واقع سقوط کرده. دولت اوکراین هم گفته به داده‌های تازه‌ای دست پیدا کرده در این قضیه. اگر این نکته به اثبات برسد، یعنی در واقع اصابت تصادفی یک موشک ایرانی باعث سقوط این هواپیما شده، ایران با چه تبعات یا وظایف از نظر حقوق بین الملل و از منظر اخلاقی روبرو خواهد شد؟
اگر این پیش شرط شما به همین صورت که گفتید در واقع درست باشه، یعنی اینکه مشخص بشه که بر اثر عملکرد ایران این حادثه اتفاق افتاده، عملکرد ناخواسته، اشتباه، هر چیزی، پیامد حقوقیش این است که اولا ایران مسئولیت بین‌المللی داره در مقابل اوکراین تا جایی که مربوط به خود هواپیما میشه، یعنی یه صدمه زده که باید جبران بشه و جبرانش هم این است که یه هواپیمای جدید یا معادل مالیش رو باید به دولت اوکراین بده. در مورد قربانیان این حادثه، به نظر من نکته مهم این است که اکثریت قریب به اتفاقشون ایرانیای دو تابعیتی بودن، اینجوری که اطلاعات عمومی الان هست. اگر این صحیح باشه، یا در هر حال در مورد اون کسانی که دو تابعیتی بودن، چون قوانین ایران دو تابعیت رو نمیپذیره، اینا به عنوان اتباع ایرانی محسوب میشن که قربانی یک حادثه‌ای در ایران شدن که عاملش دولت ایران بوده. بنابراین دولت ایران موظف است که جبران خسارت بکنه برای بازماندگان این قربانیان بر اساس قوانین داخلی ایران، یعنی قوانین دیه و این مسائل و به ریال.
یعنی در این مورد آقای محمودی قوانین بین الملل ناظر نخواهد بود، یعنی مسلط نخواهد بود؟
نه خیر، برای اینکه در داخل ایران اتفاق افتاده، در سرزمین ایران بوده، و بعدم میگم اگه عامل این تصادف دولت ایران بوده، دولت ایران موظف اتباع خودش رو مثل هر حادثه دیگه‌ای که ممکنه در ایران پیش بیاد و یک سازمان دولتی مسئولش باشه، موظفن جبران خسارت بکنن، ولی بر اساس قوانین داخلی ایران. ولی احتمالاً یه تعدادی از این افراد هم فقط اتباع خارجی هستن که در اون صورت دولت ایران باز موظف در مورد اونها هم صدمه غرامت بده، غرامت صدمه رو بده. و اگر که این کار رو در واقع با مذاکره و با رضایت طرف مقابل و خانوادهش انجام نده، دعوایی خواهد بود بین ایران و دولتی که اون افرادی که صدمه دیدند اتباعش هستند، و در اون صورت در واقع این دو دولت، دولت ایران و اون دولت، باید به نحوی با هم کنار بیان که چجوری این صدمه رو جبران بکنن، که میتونه یک فرایند طولانی باشه البته.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای سعید محمودی.